کیلومتر در ایران، اما
مصرف ماشینمون دور و بر 20 تا 21 22 تا اینطوریه.
صدی تقریبا 80
داخلش 100 تا 10 تا بعد مصرف داره.
من هفته 3 بار 4 بار بنزین میزنم، مصرفشون خیلی زیاده.
مصرف سوخت شهری خودروهای تولید داخل حتی بعضی از مونتاژی های چینی بسیار بالاتر از استانداردهای جهانیه. سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی:
اگر مصرف خودروهای امروز ما به اندازه خودروهای نمیخوام بگم روز دنیا تقریبا مشابه اونها بود، یعنی حداقل 10-12 تا نمیسوز و 7-7.5 میسوز، حالا توقع 5-6 تا هم ندارم، ما امروز کسری رو شاهد نبودیم.
در طرف دیگر ماجرا، خودروسازها میگن کیفیت سوخت فعلی مانع از ارتقاء موتور و کاهش مصرفه. احمد گرجی، مدیر مرکز تحقیقات یک شرکت خودروسازی:
یه موارد محدود کننده است که وضعیت بنزین داخل و اینها، خب امکان استفاده از پیشرانه‌های توربو جی دی آی رو خود محدود کرده.
هر چقدر که مصرف سوخت بالا بره، برای پاسخگویی به نیاز، کیفیت قربانی کمیت میشه. جواد مرزبان، رئیس دانشکده خودرویی دانشگاه علم و صنعت:
مثلا سبکسازی بدنه خودرو اگر از قطعاتی مثل قطعات آلومینیوم استفاده بشه، باعث میشه مصرف سوخت میاد پایین. اگه طراحی موتور با تجهیزاتی که روش سوار میشه و خصوصا تکنولوژی‌های جدیدی که آمده درست استفاده بشه، مصرف سوخت میاد پایین. اگر خود پالایشگاه‌ها سوخت خوبی رو تأمین کنن با اکتان مناسب و بتونن اینو در سطح کشور توزیع کنن، طبعاً مصرف سوخت میاد پایین.
سال گذشته وزارت صمت وعده داده بود که برای مدیریت مصرف سوخت بخشی از تولیدات خودروسازان برقی یا هیبریدی میشن. حامد عاملی، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت:
برنامه‌ای که در نظر گرفته شده بر این اساس هست که ما ظرف تقریبا 3 سال آینده حداقل بتونیم بین 20-30% از سبد خودروهای تولیدیمون رو ببریم به سمت خودروهای هیبریدی و برقی.
در سال اول این برنامه حتی یک دستگاه خودروی برقی یا هیبریدی داخلی وارد بازار نشد.
تجربه کشورهای موفق در مدیریت مصرف سوخت نشون میده که هم خودروهای بنزینیشون رو به حدود 5 لیتر در 100 کیلومتر رسوندن و هم نیمی از ناوگان حمل و نقلشون رو برقی کردن. امیر نوایی، خبرگزاری صدا و سیما.
آمارهای بانک مرکزی رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد نتانیاهو در حدود 3 سال گذشته 129 میلیارد دلار هزینه جنگ‌افروزی‌های خود در منطقه کرده است. این در حالی است که رقم مذکور شامل هزینه تجاوز جنایتکارانه اخیر علیه ایران نمی‌شود. وزارت دارایی رژیم صهیونیستی هم گزارش داده افزایش هزینه‌های جنگ در نهایت به جهش بدهی رژیم صهیونیستی منجر شده و میزان بدهی کنونی آن حدود 480 میلیارد دلار است که 115 میلیارد دلار نسبت به پیش از جنگ غزه افزایش داشته است. روزنامه عبره معارف هم گزارش داد میزان مهمات نظامی گردش اسرائیل از مهر 403 و آغاز جنگ در غزه استفاده کرده معادل میزان مهمات استفاده شده این رژیم تا 30 سال قبل از آن است.
قیمت سوخت در فرانسه در آستانه بازگشایی مدارس بار دیگر افزایش یافت. به گزارش شبکه تلویزیونی فرانس تیوی، قیمت هر لیتر گازوئیل به 2.24 یورو و قیمت هر لیتر بنزین به بیش از 2 یورو رسیده است. در فرانسه قیمت سوخت از 2 هفته پیش تا کنون همچنان افزایشی شده و قیمت گازوئیل هم 6 سنت افزایش یافته است. قیمت بنزین در فرانسه تنها در 20 روز گذشته 5 سنت افزایش یافته است. شبکه تلویزیونی فرانس تیوی گزارش داد بسته ماندن تنگه هرمز دلیل اصلی افزایش قیمت سوخت در فرانسه است. پیش بینی شده افزایش قیمت سوخت باعث افزایش هزینه سرویس مدارس و هزینه خانوارهای فرانسوی در آستانه بازگشایی مدارس خواهد شد.
گرمای شدید و خشکسالی ضربه سنگینی به کشاورزی و منابع آب اروپا وارد کرده است. تابستان امسال موج‌های گرمای بی‌سابقه و خشکسالی مداوم بخش کشاورزی اروپا را ویران کرده. کیفیت محصولات کشاورزی را کاهش داده، تولید محصولات کشاورزی را مختل کرده و منابع آبی را تحت فشار قرار داده است، طوری که خسارات اقتصادی حدود 180 میلیارد یورو تخمین زده می شود که تقریبا 1% از تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا را تشکیل می دهد. این خشکسالی زندگی روزمره میلیون ها اروپایی ساکن در امتداد رودخانه های اصلی را مختل کرده است. در سراسر قاره با آسیب دیدن بخش کشاورزی به دلیل موج گرما، تلفات محصولات کشاورزی از جمله غلات و ذرت در حال افزایش است.
پلیس اندونزی 72 نفر را به اتهام آتش سوزی عمدی در جنگل‌ها و اراضی این کشور بازداشت کرد. طبق گزارش سازمان ملی مدیریت بلایای طبیعی اندونزی، شمار کانون‌های آتش سوزی در اندونزی به بالاترین سطح در بیش از یک دهه گذشته رسیده و این در شرایطی است که اندونزی با خشکسالی و طوفان‌های فصلی مواجه است. به گفته دولت اندونزی در نیمه نخست سال بیش از 100 هزار هکتار زمین‌های کشاورزی و جنگلی این کشور در آتش سوخته است.
وزیر جهاد کشاورزی دستورالعمل خرید داخلی و واردات گندم مورد نیاز صنف و صنعت را ابلاغ کرد. بر اساس این دستورالعمل همه واحدهای صنفی و صنعتی مانند کارخانجات آرد، واحدهای خبازی غیریارانه‌ای و انواع نان سنتی آزادپز نانهای حجی می توانند گندم مورد نیاز خود را با قیمت توافقی از تولید کنندگان داخلی خریداری کنند. همچنین همه متقاضیان واجد شرایط واردات می توانند نسبت به ثبت سفارش و واردات گندم مورد نیاز کشور اقدام کنند و آن را با قیمت توافقی به کارخانجات آرد و سایر صنایع مصرف کننده گندم بفروشند.
رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان گفت 1,000 میلیارد تومان برای سرمایه گذاری در طرح‌ها و ایده‌های فناورانه حوزه دام، طیور و آبزیان جذب شد. اجرای این طرح‌ها با کاهش هزینه‌های جاری نقش مؤثری در ارتقای کیفیت و افزایش بهره‌وری زنجیره تولید ایفا می‌کند. آقای قدیری افسود:
بیش از 50 طرح و ایده در واقع مورد قبول واقع شد. اینها در واقع توی جلسات متعددی که با بیش از 30 سرمایه گذار بود اونجا در واقع مطرح شد. ما فکر میکنیم که این ایده ها و این طرح هایی که در واقع مطرح شده در صنعت دامتور آبزیان خیلی میتونه کمک بکنه و قیمت تمام شده محصولات پروتئینی ما میتونه تولید ما رو در واقع رقابت پذیرتر بکنه، میتونه تولیدات ما رو صادرات محور بکنه، میتونه کمک بکنه مصرف محصولات پروتئینی ما، مصرف محصولات پروتئینی سالم در جامعه افزایش پیدا بکنه.
رئیس مجلس محلی استان بصره پیشنهاد داد مبادلات تجاری میان ایران و عراق در مرز شلمچه به جای دلار با استفاده از ریال ایران و دینار عراق انجام شود. پیشنهادی که به گفته وی میتواند روند تجارت میان دو کشور را تسهیل و به تقویت پول ملی دو کشور کمک کند.
مرز شلمچه، مرزی که تنها محل عبور کالا میان ایران و عراق نیست، بلکه یکی از مهمترین مسیرهای ارتباط اقتصادی دو کشور است. حالا در دیداری میان مسئولان محلی خرمشهر و هیئت عراقی از استان بصره، پیشنهاد تازه‌ای برای تجارت در این مرز مطرح شده است. خلف لفته رئیس مجلس محلی استان بصره پیشنهاد داده مبادلات تجاری ایران و عراق در شلمچه به جای دلار با ریال ایران و دینار عراق انجام شود.
زیاد قیمت دینار عراقی و ایضا عمله جمهوری اسلامی ریال،
این باعث بالا رفتن ارزش دینار عراقی و ریال ایرانی خواهد شد و بی‌نیاز خواهیم شد از دلار در مبادلات تجاری.
این دیدار اما تنها به موضوع پول و تجارت محدود نماند. توسعه همکاری‌های اقتصادی و زیرساختی و نزدیکتر شدن ارتباطات دو کشور نیز در این نشست دنبال شد. سید مصطفی موسوی، رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر:
ما حدوداً 2 سال پیش یک مجوزی از سازمان توسعه تجارت در باب احداث بازارچه مرزی در مرز شلمچه گرفتیم. تونستیم موافقت و تفاهم نامه‌ای در این زمینه با استانداری بصره ببندیم.
در بخش دیگری از این دیدار توسعه ارتباط ریلی ایران و عراق هم مورد تأکید قرار گرفت. مصطفی متورزاده، نماینده مردم شهرستان خرمشهر در مجلس شورای اسلامی:
ظرف 2 هفته آینده یک هیئت بلندپایه مجلسی دولتی این هیئت را همراهی می‌کنند که یکی از بزرگترین طرح‌های مشترک در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران و عراق ارتباط ریلی خرمشهر به بصره است.
مبادلات تجاری بین ایران و عراق از مرز شلمچه در سال گذشته از 2,300,000,000 دلار عبور کرد.
از ریال و دینار تا بازارچه مشترک و راه آهن، مسیر همکاری ایران و عراق در شلمچه حالا بیش از گذشته به سمت تسهیل تجارت و گسترش ارتباطات اقتصادی دو کشور پیش می رود. مهدی بهرانی پور، خبرگزاری صدا و سیما، مرز شلمچه.
با حالا به چند خبر ورزشی توجه بفرمایید. تیم‌های استقلال تهران و آلومینیوم عراق هفته سوم لیگ برتر فوتبال رو با برد آغاز کردند و یک مسابقه هم مساوی شد.
استقلال سپاهان تکلیف یکی از دیدارهای بزرگ هفته سوم تو همون 10 دقیقه نخست بازی روشن شد. سهراب بختیاری زاده سرمربی استقلال تهران:
سپاهان تیم خاصی همیشه، تونستیم شروع بازی فوق‌العاده باشیم، گل زدیم، موقعیت زیادی رو به دست آوردیم.
دو گل استقلالی ها در دقیقه 4 به آسانی و در دقیقه 10 روی شوت قلی‌زاده وارد دروازه زردپوشان اصفهانی شد. محرم نویدکیا سرمربی سپاهان:
اگر میتونستم باید بین نیمه هر 11 نفر بازیکنامو عوض میکردم.
نتیجه‌ای که طیف عظیم هواداران حاضر در ورزشگاه رو راضی و معدود سپاهانی‌های شهر قدس رو ناراضی راهی منازلشون کرد. محرم نویدکیا سرمربی سپاهان:
خیلی هم ازمون انتقاد کردن، آخر کار انتقادشون رو میپذیریم.
استقلال با این نتیجه 9 امتیازی شد و صدر جدول رو از پرسپولیس پس گرفت، اما پرسپولیس و تراکتور تنها تیم‌های 6 امتیازی لیگ که در تبریز رو در روی هم قرار میگیرن، شانس صعود به صدر جدول رو خواهند داشت. آلومینیوم عراق با گل‌های دقایق 31 مهدی مهدوی و 83 ساسان حسینی 3 امتیاز شیرین از قزوین سوغات گرفت. تنها گل شمس‌آذر در این دیدار هم در وقت‌های اضافه نیمه اول به ثمر رسید. احمد تقوی مربی آلومینیوم عراق:
انتظار می‌رفت که حالا یه سری بی‌نظمی تاکتیکی دوچارش بشیم، ولی ما تونستیم کنترل کنیم.
قاسم رزمی مربی شمس‌آذر قزوین:
روی غافلگیری گل خوردیم نیمه اول، نیمه دوم که یه صحنه پنالت بود.
استقلال خوزستان و نساجی مازندران نخستین امتیاز لیگشون رو با تساوی 1-1 کسب کردن. مشتبه حسینی سرمربی نساجی مازندران:
تو ادامه که گل مساوی رو خوردیم، دوتا موقعیت فوق‌العاده پیدا کردیم، بازیکنامون از فضای 4 قدم 5 قدم توپا رو گل نکردن.
البته خوزستانی ها فرصت کسب 3 امتیاز رو داشتن که بوهمدان در دقیقه 94 و از روی نقطه پنالتی بهترین فرصت بازی رو از دست داد. امیر خلیفه از سرمربی استقلال خوزستان:
برای همه پیش میاد که پنالتی خراب بکنن، ما امروز ثابت کردیم که میتونیم یه تیم، یه خانواده باشیم.
مهدی علی مرادی خبرگزاری صدا و سیما.
در فکر بازی‌های هفته سوم لیگ برتر فوتبال از ساعت 18:30 امروز تراکتور و پرسپولیس در ورزشگاه خالی از تماشاگر یادگار امام با هم روبرو میشن. ساعت 19:30 ملوان با فجر سپاسی، زباهن با مس شهر بابک و خیبر خرم‌آباد با پیکان دیدار می‌کند. ساعت 20 گلگهر در سیجان پذیرای چادر ملوس، پس ساعت 20:30 در آخرین بازی هفته صنعت نفت و فولاد دربی خوزستان را در ورزشگاه تختی آبادان برگزار می‌کنند. و سعید اسماعیلی قهرمان جهان و المپیک و ملی پوش وزن 67 کیلوگرم تیم ملی کشتی ایران برای حضور در رقابت‌های جام پیت لازینسکی عازم ورشو پایتخت لهستان شد. اسماعیلی پس از حدود 10 ماه دوری از مسابقات با هدف حفظ آمادگی و محک خوردن، روز 4 شهریور در وزن 72 کیلوگرم به روی تشک خواهد رفت.
و اما سازمان هواشناسی امروز برای برخی مناطق شرق و شمال غربی کشور رگبار پراکنده رعد و برق و وزش باد پیش بینی کرده است. برای اطلاع از تازه ترین اخبار آب و هوای ایران ارتباط تلفنی برقرار کردیم با کارشناس سازمان هواشناسی. خانم گودرزی، حضور شما سلام می کنم، منتظر شنیدن گزارش شما هستیم.
با نام یاد خدا، منم عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز. طی 3 روز آینده در شمال استان‌های مثل آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، ارتفاع البرز دیگه احتمال بارش‌های پراکنده، گاهی رعد و برق و وزش باد رو داریم. ضمن اینکه خب برای بعد از ظهرها و شب‌ها هم در برخی نقاط جنوب کشورمون در ارتفاعات جنوبی سیستان، بلوچستان، کرمان، هرمزگان و جنوب فارس هم انتظار رگبار و رعد و برق داریم. دیگه در سایر مناطق کشورمون آسمانی صاف رو داریم، میشه گفت برای چند روز آینده در نیمه شرقی کشورمون بخشایی از مرکز و جنوب وزش باد شدید گاهی گرد و خاک رو داریم. همینطور برای 3 روز آینده آبهای دریایی عمان مواج پیش بینی شده. تهران هم برای امروز بعد از ظهر افزایش باد رو داره، گاهی وزش باد شدید تو بخشایی از استان داریم. ضمن اینکه پیشینه دماش هم 38 درجه میشه. من در خدمتتونم.
بسیار سپاسگزارم. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
از همراهی شما شنوندگان محترم هم سپاسگزاریم. در پایان باگاهی میرسانم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:02 است. عصر شما بخیر. خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر انشاءالله تلاوت قرآن در جامعه ما همگانی بشه، اون وقت ما امیدمون به این که جامعه اسلامی و قرآنی به معنای واقعی در این کشور تشکیل بشه بیشتر خواهد شد.
با گرامی داشت نام و یاد رهبر شهید قرآنی، امام سید علی حسینی خامنه‌ای رضوان الله تعالی علیه، شورای عالی قرآن برگزار می‌کند. 21مین نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم با موضوع جامعیت قرآنی در اندیشه و سیره امام شهید انقلاب. پژوهشگران و کارشناسان قرآنی می توانند مقالات و طرح‌های خود را تا پایان شهریور ماه ارسال نمایند. جزئیات بیشتر در نشانی اینترنتی www.quranshora.ir. شورای عالی قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. و به این نستعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و عرض ادب به محضر شما شنوندگان گرامی و ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بعد از ظهر گرم تابستانی شما بخیر باشه انشاءالله. 14:47 دقیقه است. دوشنبه 11 ربیع‌الاول، دوم شهریور 1405 هجری خورشیدی، و افتخار داریم که با بخش دوم برنامه‌های رادیو معارف در پیشگاه شما بزرگواران باشیم. بنده مصطفی اسماعیلی به اتفاق همکاران ارجمندم، آقای محمد حسین پور تهیه کننده، آقای رضا رضایی صدا بردار و آقای سید مصطفی هاشمی هماهنگی پخش، به امید همراهی شما عزیزان. در ابتدا عرض می‌کنم غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 18:44 دقیقه است و اذان مغرب ساعت 19:02 دقیقه، که مثل همیشه دعاگو و ملتمس دعای خیر عزیزان هستیم. اما لحظات دیگر شنونده برنامه شفا خواهید بود و بعد از اون هم ساعت 15 فقه پویا پخش میشه که موضوعش معیار صدق جرائم حدی علیه امنیت و مصادیق آن است. تنین وحی 15:45 دقیقه پخش میشه، درباره آیات 7-42 سوره مبارکه دخان هست. و ساعت 16 هم پرسمان تربیتی رو همکارانم به طور زنده تقدیم حضورتون میکنند. و بعد از اون هم برنامه کوتاه مدت جرعه پخش میشه با سخنان حجت الاسلام و المسلمین مسعودی در شرح حدیثی از کتاب کافی. و سپس 15 دقیقه یک قطره از دریا رو میشنویم با حجت الاسلام و المسلمین راسل، اشاره دارن به شعارهای قرآنی در این برنامه. 17:30 دقیقه رواق معرفت رو میشنویم با حضور حجت الاسلام شاکرین. و ساعت 18 هم گنج سعادت با بیانات حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح و بحث اخلاق توحیدی تقدیم حضور شما عزیزان میشه. بعد از اون هم شاخص رو 18 و 20 دقیقه با بیانات امام شهیدمون میشنویم و سپس 18 و 30 دقیقه برنامه به رنگ خدا آغاز میشه توسط همکارانم و در این برنامه همونطور که عرض کردم به استقبال اذان مغرب میریم در ساعت 19 و 2 دقیقه. بعد از نماز و دعا و نیایش انشاءالله هوای ماندگار رو خواهیم شنید که درباره شهید اندرزگو هست این برنامه و ساعت 20 هم برای مردم پخش میشه ویژگی های دولت اسلامی از نگاه امامان انقلاب و نهج البلاغه موضوع این برنامه هست. بعد از اون هم 23 دقیقه خبرهای جهان اسلام رو خواهید شنید و تا پایان تالار وحدت و سپس بر کران نور هم پخش میشه. اما اکنون شفا رو با حضور آقای حسن اکبری، دکتر حسن اکبری به مدت 10 دقیقه میشنویم.
برنامه با موضوع طب سنتی.
ما باید برای خوابمون یک ساعت معین بذاریم. جناب اول سینا در مورد ورزش میفرمایند معظم التدابیر حفظ الصحه الریاضه. ریاضت یادتون باشه هر موقع ریاضت چنده یعنی ورزش. دیابت نوع دو رو ما میگیم بیماری متابولیک یا سوخت و سازیه. دیابت نوع یک رو شما تو خونه داشته باشین، 10 نوع 20 نوع در منزل داشته باشین، هر روز یکی از اینا رو دم کنید. مثلا یه روز دم نوش بی.
پنجره ای به بوستان سلامتی. شفا، برنامه ای از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ، خدایی که نام و یادش بهترین داروی آرامشه. سلام به شما شنوندگان عزیز، به برنامه شفا خوش آمدید. برنامه‌ای که در اون از حکمت کهن طب سنتی برای رسیدن به آرامش صحبت می‌کنیم. به مدت حدود 10 دقیقه سفری می‌کنیم به دنیای آرامش بخش نعمت‌های بی‌بدیل خداوند. در ادامه بررسی خواص غلات در طب سنتی در برنامه امروز قصد داریم با حضور کارشناس محترم برنامه دکتر حسن اکبری استاد دانشگاه و متخصص آسیب شناسی سلولی و طب سنتی از خواص ذرت بگیم. آقای دکتر سلام، به برنامه امروز خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز، حضرت عالی و همکاران خوبتون و تشکر از فرصتی که فراهم فرمودید.
خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه امروز.
زنده باشید.
به روال روزهای قبل باز هم با داستانی به استقبال ادامه گفتگو میریم. سعید نوجوان بود و عاشق ذرت‌های دشت. هر سال تابستان به روستا میرفت تا دایی محمود براش بلال تازه از دشت بچینه. اون روز هم سعید و دایی محمود با چند تا بلال تازه از دشت برمیگشتن که بین راه احسان رو دیدن. احسان دوست دایی محمود و دانشجو بود. احسان با دیدن دوستش لبخند زد و گفت: بازم بلال؟ دایی محمود گفت: چی کار کنم؟ سعید دیگه، بچه خواهرمه، از شهر به عشق بلال تازه دشت میاد روستا. احسان رو به سعید کرد و گفت: سعید جان، قدر این دایی مهربونه تو بدون. درسته که بلال یا همون ذرت تازه کلی خاصیت داره، ولی باید حواست باشه که به اندازه بخوری، یا که اگه زیاد بخوری ممکنه مخصوصا برای شما که نوجوانی مشکل ساز بشه. دیگه اینکه بلال رو حتما آپز کن، نه کبابی. سعید پرسید: چرا آپزمو؟ من بلال کبابی رو بیشتر دوست دارم. احسان گفت: ذرت سوخته کربن رو وارد بدن میکنه و این کربن برای سلامت ضرر داره. سعی کن بیشتر وقتا بلال رو آپز کنی. حالا اگه یه وقتی خواستی با زغال درست کنی، سعی کن ذرت ها نسوزن و سیاه نشن و اگه سوخت نخوریشون. دایی محمود حرفای دوستش احسان رو تایید کرد و گفت: سعید جان، آقا احسان درست میگن. اولا همه چی به اندازه خوبه. دوم که درست پخته و استفاده بشه. امروز این بلال ها رو آپز میکنیم، بعدم کمی کره محلی و نمک بهش میزنیم، ببینیم چی میشه. یه ساعت بعد وقتی سعید ذرت پخته رو با کره محلی و نمک خورد، حس کرد طعمش خوب و دلنشینه. حالا اون میدونست خوردن ذرت به اندازه و سالم لذتی عمیق‌تر از طعم سوخته داره.
شفا، پنجره‌ای به بوستان سلامتی.
خب دوستان عزیز، داستان رو شنیدید. در لحظه گفتگو میکنم با آقای دکتر حسن اکبری درباره خواص ذرت در طب سنتی. آقای دکتر در خدمتیم، بفرمایید.
بله، داستان رو هم شنیدیم، داستان خوبی بود، هم آموزنده بود و هم خب هنرمندانه بود. ببینید، ذرت در کشورهای غیر حالا کشورهای سمت ما مثل ایران و عراق و کشورهای اطراف ما بیشتر در واقع غذاهاشون رو و کربوهیدرات و انرژیاشون رو از ذرت به دست میارن، برای اینکه ضریب تولیدشون در سطح و میزانی که میتونه در واقع ایجاد مواد غذایی بکنه خیلی به صرفه تر از گندم و جو و برنج و اینا هستش.
بله.
خب مردم ما هم خیلی از آرد ذرت و نان ذرت خوششون نمیاد، به خاطر همون سوابق فرهنگی که ما داریم. ما بیشتر عاشق نون گندم و برنج و خیلی کمتر نون جو و اینا هستیم. خب ولی از نظر خواص، خب طبع ذرت نسبت به گندم و جو اینا سردتره.
بله.
و نشاسته بیشتری داره، گرچه دارای پروتئین های خوب هم هست، مثل پروتئین زئین که سهل الهضمه و انرژی خوبی رو میتونه فراهم بکنه. همچنین لیپید هایی که داره یا چربی هایی که داره، بعضن چربی های بسیار مفیدی از ذرت به دست میاد و اسیدهای چربی که میتونه برای بدن ما هم نقش ساختاری داشته باشه هم نقش سوختی و انرژی زایی داشته باشه. ذرت داره آنتی اکسیدان خیلی خوبی هم هست و به خاطر همین میتونه یکی از مواد در واقع پیشگیری کننده از سرطان باشه. فقط یه نکته بگم که بجز خاصیت در واقع انرژی بخشی که در ذرت هست، ویتامین آی خیلی خوبی هم در ذرت وجود داره. بنابراین همین به قول این داستان ما که میگفت بلال کبابی که مردم هم خیلی دوست دارن، بیشتر هم ذرت اینطوری مصرف میکنن. یعنی تو ایران مصرف ذرت یکی برای در واقع به عنوان علوفه در واقع دام و اینها هست، یکم به صورت حال مردم ما هم بلال کبابی رو دوست دارن و میخورن. بعضا آبپز و همراه با یه مقدار سس و اینا یه موقعی تو بوستان ها فروش میره، جوان ها دوست دارن مصرف میکنن. فقط یه نکته فنی وجود داره و اینکه ذرت تراریخته متاسفانه خیلی زیاد شده. این خود بحث تراریخته بودن رو باید یه فرصتی بذاریم راجبش صحبت کنیم، ولی یادتون باشه که ما ذرتی که مورد تاییدمونه ذرت سنتیه.
بله.
نه ذرت تراریخته که هنوز نمیدونیم واقعا اثراتش از نظر سرطان زایی در بدن چگونه خواهد بود.
خیلی متشکرم آقای دکتر. یک رفت و برگشت رادیویی باز در خدمتتون خواهیم بود.
نشاط و سلامتی در برنامه رادیویی شفا با کارشناسی دکتر حسن اکبری.
شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی معارف، همچنان با برنامه شفا در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده میزبان آقای دکتر حسن اکبری هستم، کارشناس محترم، و درباره خواص ذرت در طب سنتی صحبت میکنیم. آقای دکتر اکبری در بخش اول برنامه درباره برخی از خواص و برخی از ترکیبات ذرت صحبت فرمودن. آقای دکتر نکته دیگر اگه هست درباره ذرت بفرمایید.
ببینید، روغنی که از ذرت تهیه میشه طبیعتاً روغنی است که طبعش سرد و تره، و اینکه حالا واقعی هست یا نه رو من کار ندارم، ولی به هر حال روغن ذرت نسبت به روغن مثلا کنجد یا روغن زیتون از ارزش کمتری برخوردار. بنابراین حتی اگر روغن ذرت طبیعی هم باشه، باز ما توصیه میکنیم به روغن ارده کنجد و روغن کنجد و روغن زیتون. اما ریز مغذی‌ها که در ذرت وجود داره، یکی از مهمتریناش ویتامین آ هستش. آه. که باعث سلامت پوست و سلامت چشم میشه. کسایی که چشم ضعیفی دارن گاهکداری بالاخره یه بلالی بر بدن بزنن.
بله.
این هم خوب هستش که اگه این کار بکنن میتونه باعث نرمی پوست هم میشه. مواد آنتی اکسیدان خیلی خوبی داره، پس بنابراین ما میتونیم در واقع از ذرت استفاده کنیم. اگر اون ذرت سنتی باشه غذای خوبیه و میشه ازش بهره مند.
بله. الان ذرت سنتی فکر میکنم تو محیط روستاها هنوز باش قدیم و حالا میکنم به نظرم بعضی جاها این شکلیه که ما داستان هم اشاره کردیم به فضا و روستا و اینها، که بگیم آقا اون فضای روستایی اون ذرت ها بهتر هست. آقا دکتر خیلی ممنونم. شنوندگان عزیز و ارجمند، امروز درباره خواص ذرت در طب سنتی صحبت کردیم. امیدوارم که از مطالب امروز بهره کافی رو برده باشید. همتون رو تا برنامه بعد به خدای یگانه و مهربان می‌سپاریم. روز و روزگار بر شما خوش.
گر زنده به خاطر مهر و وفای تو،
به خاطر مهر و
وفای تو
عمری اگر که می گذرانم برای تو باشد عزیز هر چه تو داری به چشم من باشد عزیز هر چه تو داری به چشم من